بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد الفراغ از دلیلی که اختزا میکرد کل ما یزمن به سیه یزمن به فاسده، بعد این بحث به وجود آمد که نافرق بین این که عالم باشن یا جاهل باشن، و چهار صورت تصور میشه: هر دو عالم به فساد باشن، هم دافع هم قابض، هر دو جاهل باشن، یا دافع عالم به فساده ولی مشتری جاهله، یا بعکس مایه جاهل مشتری عالمه. چهار جور تصور میشه. در این چهار جور تصور یا فرقی هست یا فرقی نیست؟ چجوریه؟ کل گفتی که ما گفتیم این است که کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. این رو ثابت کرده، منتها دلیل ها فرق داشت. دلیلی که امام رضوان الله علیه قبول کردن و داشتن همون حدیث علالیت بود و احترام مال مسلمان. این اقتضا میکرد که اینجوری باشه، هرچند که عقد فاسده، ولی مال اون شخص به دست این شخص رسیده بود، تحت ید این شخص قرار گرفته. قاعدشون است که این بایستی این را رد کنه، اگر این از بین رفت مسمی که در اینجا نشده با استون عوض واقعی مثل و قیمت و اینا. امام عمده تکش به اون حدیث علالیت بود. آیت الله خویری مبنای خودشان این حدیث قبول نکردن، این حدیث عامی سندش هم از نظر ایشان تمام نیست و ضعیف است، قبول نکردن. جبران نشده، حدیث به نظر ایشان جبران نمیکنه عمل فقها ضعف حدیث را. از این جهت گفتن سیره اقلا بر اینه، سیره اقلا بر اینه مال کسی به دست کسی رسید، اون وظیفه داره به این که این مال را برگردانه، اگر این مال نشد برگردانه باید در مثلی مثل قیمت و رسه کلون علا مبنا، هر کسی در مبنای خودش رفت این جامعش کرده و صحبت کرده و گفتیم. منطور بس در اینجا نیست که علم و جل تأثیر داره در تغییر این موضوع یا تغییر. شیخ انصاری فرمودن که لا فرقه بین این که هر دو عالم باشن، هر دو جاهل باشن، یا اینکه مایه جاهل باشه مشتری عالم و بالعکس، فرق نداره. و همینطور امام رضوان الله علیه متقی همینطور میخوان بفرمان، آی خوی همینطور میخوان، اونطور مبنها فرق داره، همینطور میخوان بفرمان. در بین فقط سید فقیه یزدی در حاشیه گفتن اگر کسی عالم باشه دافع بایه عالم باشه به فساد ولی مشتری جاهل باشه، در اینجا زمانی نیست، چون اینطور گفتم. و گفتن مثل امانت مالکیه است، کسی اگر مال خودش را به کسی بخواه بده، چون ما دو جور امانت داریم، امانت مالکیه امانت شرعیه. امانت مالکیه اونجاست که مالک مال خود را به کسی بده، استیمان کرده، کسی امین دانسته مالش به اون میده و امینم ضامن نیست. اما امانت شریان است که در لغت هم مثلا کسی مال کسی پیدا کردی، حالا یک سال شما اعلان میکنی این امانت در دست شماست، و مالک نداده به شما، شهر شما را امین دانسته که در یک سال شما تحت و تفریط نکنی در اختیار شما باشه، خب ضامن نیست. خلاصه اینجا خواستم بگم امانت مالکیه است. سید فقیه اینطور میخواه بگم، میخواه بگم ببینیم که این عالم به فساد فروشنده ولی آخذ علم به فساد نداره، این در این حال که میدونه معامله فساد فاسده و میده مال را به اون شخص مشتری، مشتری هم جاهله، این در این صورت خوب میدونه معامله فاسده دیگه، نقل و انتقال به وجود نیامده. در این صورت این مال را که به اون میده، این اذن در اون تصرف کنه، امانت مالکیت است و اینا، این چرا میگه؟ حالا بیدیم این درسته یا نه، ولی امام رضوان الله علیه و شیخ انصاری و آیت الله خوی همه بگن فرقی نیست. فرقی نیست، چرا فرقی نیست؟ فرقی نیست ولی خاطر این که اینا بر اساس بیع فاسد دارن داد و ستد میکنن. خب دو نفر، حالا عالم را فرض کنید، اگر هر دو عالم باشن، اگر هر دو عالم باشن، آدم هستن بی مبالات. با اینکه شارع مقدس شرایطی را شرط کرده بود در صحت بیع، شرایط صیغه هست، شرایط متبایعین است، شرایط عوضین است، اینا با اینکه میدانن که شارع مقدس این دارد، ولی آدم های بی مبالات هم داد و ستد میکنن بدون توجه به اون حکم خداوند، حکم شارع. اینا این یک نوع تشریع است، این کار انجام بدن. خب در این حال بخواه بیع انجام بدن، باید بینیم بیش حقیقت بیع چیه و فرض این است که بیع انجام بدن، بیع فاسده. اون بیع را اگر ما درست دقت کنیم مطلب روشن میشه. بیع معنی است مبادلت و مالن به مالن، هیچ وقت بایه مالش بی خود به اون نمیده، مشتری هم پول بی خود به اون نمیده، هر دو تضمین داره، بایه میدهد این را برای تضمین کنه که باید ثمن بده، اونم ثمن را میده به شرط اینکه اون مثمن را به این بده. بس در بیع یک مبادله و تملیکی هست بالاخره، این هم همونه منطقه فاسده، بنابراین مالش میره، مالش باید دید مال را به چون وان داره میده. مال دادن خیلی فرق میکنه، مال را به عنوان اباحه میدن، اذن تصرف بدن، اما این مالش به اون میده در مقابله که چیز از اون بگیره، رضای اون و اقدام اون مبتنیست بر این اصل، اونم مال را به این میده به جهت نگه در ازاک چیزی بگیره. بنابراین اینجا اذن به تصرف مطلق ما نداریم. اینجور که شد، همون دلیلی که اقتضا میکرد اگر در صحیح زمان هست ید باشه، سیره باشه، اقتضا میکنه در اینجا زمان باشه دیگه. منتها این دو نفر آدم هستن لاوبالی، توجه به شرع نکردن که به فاصله بی انجام دادن، بی انجام دادن. بعضی این یه طور فکر میکنن بیاییم که بله اون میدانه فاصله به این داده، بله داده فرق میکنه، اگر با این فاصله به این داده همینطور داده، بحث ما نیست، از بحث ما خارجه، بحث این به اساس بیعی ما آبادا بیه، بیعی فاصل بر اساس بیعی فاصل. حقیقت بیعی هم این است که این یک داده ستد متقابلیه، داده ستد تضمین آوریه، این میده به اون بی خود نمیده، اونم به این بی خود، بیع فاسده. بعد اگر بگیم بیعی که دا فهمیدن که بیع فاسده، باز این دادونم گرفت، خب بر اساس بیع اگر بشه مبادله از تضمینه، اگر دیگه بر اساس بیع نیست که از بحث ما خارج میشه دیگه، حتی اگر جاهل هم باشن واسه هم اینطوره، حتی مقدس هم باشن واسه هم این فرق نمی کنه، مبادلات هم داشته باشن، مبادلات هم که داره به چون من داد و ستد میکنه به عنوان این که این بیع اصلی، بیع حقیقت بیع اختزا میکنه به اینکه هر که جا باشه تضمین متقابل باشه. بعد اگر یکی رو تصور کنید چون فهمیدن که فاصله دیره بر اساس بینی میخوان بدن، این میخوان بدی به اون، اونم میخوان بدی بر اون، بحثی نداریم، اما بحث اون در جایست که بر اساس بین داد و ستد، تملیک و تملک، نقل و انتقال، مبادله به عوض، مبادله مال مال، بر این اساس، بر این اساس چون این مالش میده و اونم مالش بیمیدی، این از تضمین خارج نیست. و بالاخره اون عدله اقتضا میکرد علالیت امثال اونا همش اینجا جاری میشه. من غیر فرق بین این که هر دو عالم باشن، هر دو جاهل باشن، این عالم و اون جاهل، یا بالعکس. خب حالا اگه کسی بره سراغ قاعده غرور، بگیم این که اگر اونجا که دافع عالمه، یعنی اون بایه آدم، ولی مشتری جاهله، این گول خورده، بله پیک کرده به این، چرا گول پیک کرده به این که این ارسلان که بی صحیح، اگر بی صحیح بود این قابض دیگه زمان نداشت منفعت رو استیفا کنه، مال خودشه، نکنه مال خودشه، به هر دمی کنه، هر کار بکنه مال خودشه دیگه. اگر این بیع صحیح بود، در بیع صحیح اون شخص آخذ مال خودش گرفته دیگه، مال خودش گرفته، ضامن برای کسی نیست، مال خودش، دلش میخواد استیفای منفعت بکنه، سر منفعت نکنه، هر کار بکنه، اطلاق بکنه، مال خودشه. اما اگر دیگر نه، این جاهل اینطوری، اگر عالم باشه اینطور نیست دیگه. پس برای این، چون برای اینکه جاهل بده فکر کرده مال خودشه، فکر کرده مال خودشه، از اینجا استیفای منفعت بکنه یا نکنه زامن نبود، زامن نیست دیگه. اما فکر میکرده مال خودشه، اون به این گول زده، این غرور، فکر کرده به این که این به صحیح بوده، به صحیح بود زمان نبود، اینجا چون نمیدانسته گول خورده و اون گفته که نخیه معامله صحیح هسته نبود، اون عالم بوده این جاهل، حالا آمدن سراغش ازش چه میکنن؟ یعنی منفعت استیفا کرده باید این مال دیگری بوده، استیفا نکرده باید این مال دیگری بوده، حالا پس این ترقی هم کرده، قیمتش خیلی بالا رفت، بخواد در قیمت بگیرن. بنابراین اگر این شخص جاهل باشه، از طرف اون گول خورده، بنابراین چون باید این بود المغرور از جلال آمان قرره، این جوابش چه بدیم؟ یه قاعده داریم که المغرور از جلال آمان قرره. بله، این امام جواب دادن. شیخ هم گفتن به اینکه جاری نیست. چرا؟ گفتن المغرور از جلال در جاییست که انسان فکر کنه که این مال مال خودش نیست، فکر کنه مهمانش کردن، خورده، بعد دانش رو فکر قصبی بوده، اون شخص مهمان کرده گول زده، مال غیر بوده، قصد کرده بود. اون وقت در اینجا بسته اون میاد قاسب سراغ این شخص که این را خورده و این میره سراغ اون کسی مهمانی کرده. این نگفته که اون شیخ این طور تصور کرد. امام فرموده این دو جوره، یک جوره اینه که شخصی که جاهله طوریست که اگرم میدانست که به فاسده باز انجام میداد، یک آدم لایوبالی مانندیست. بله اگر اینجور باشه این دیگه بله مثل همون جاییست که آدم باشه و زامنه. اما اگر دخیل یک آدم مقدسیست و متدینیست و اگر میدانست به این که این به فاسده انجام نمیداد، اون اینه گول زده گفتی این به صحیحه، به این اقدام کرده بر معامله، برای که منافع استیفا کنه پول نده، استیفا نکنه پول نده، حالا او دردش کنه چی میشه؟ میشه مغرور. پس امام دو جور فرض کرد، اگر اینجور باشه بله، اون عالم به فساد بله، این گول زده و زامنه. اما اگر اینجور نباشه نه، پس بنابراین اون مغرور دو جور میشه، یعنی اون جاهل، جاهل دو جور میشه. یه وقت جاهل داریم که مغرور نیست، جاهلیست که اگر بدانم فاسده معامله را انجام میده بی مبالات، بله اینجا مغرور نیست و باید زامن. اگر دیگه جاهلیست که اگر بدانه که این فاسده انجام نمیده و خودش به مخمصه نمیاندازه در برابر استیفای من تمتر، این گول خورده اون به این گول زده گفته به این که معامله صحیح هست و اون عالم به این جاهل، جاهلم انجام داده گول خورده، بله اینجا اون چیز از ناحیه جهلش به وجود آمده، تمام اینها رو اون قار، اون گول زننده زامنه. برای اینکه اون عالم به فساد اینه گول زده، مثلا اگر آمدن ازش عوض منفعت پایت را گرفتن، استیفا کرده، استیفا نکرده، هرچی بوده تمام این را حق داره برگرده، چون مغرور گرج اعلامن غره از اون شخص مثلا بگیره، اینجا حق داره به اون مراجعه. بنابراین مغرور رو دو قسم کرده امام، یک مغروری که بی مبالات اگر میدانست معامله رو انجام میداد اون بر اون به اون علمش و جهلش بساوی، اگر بخیر یک شخص جاهلی است که اگر میدانست انجام نمیداد اون عالم به فساد اینه گول زد، اینجا برده تفاوت هایی که به وجود میاد همه این رو این بر میگرده از اون شخصی که قاره، یعنی اون عالم به فساد بایه میگیره.
بیه رفتن مهمانی اگه بیه حساب،
نه ما مثال میزنیم برای المغرور از جلال آمان قرره. شیخ انصاری در بسالش طوری تعبیر کرده بود و بعضی از شرا که اینجا جای قاعده غرور اصلا نیست. چرا؟ قاعده غرور در جایی است که انسان یک مالی تصرف کنه به خیال این که مال خودش نیست و مهمانه مثلا، بعد معلوم بشه بیاین که اون شخص که شما دعوت کرده میزبان شما قاسب بوده، بعد از اون مخصوب من آمد سراغ شما چون شما خوردید تلف کردید. من اصلا مالغل فاول افزامه میاد سراغ شما، از شما عوضش میگیره. شما چیکار میکنید؟ برگردید سراغ میزبانتان، اون قار شما مغرور. اینجور فرض کرده بودن. از این گفتن اینجا جای قاعده غرور نیست. این کلام شیخ انصاری. امام یه جور تعریف کرده که یک شکلش اینجا جای قاعده غرور. گفته اون مغرور را باید من حساب کنیم، یعنی اون جاهل را، اون جا اون عالم بایه، این مشتری جاهل. این دو صورت داره. اگر جاهل یک جاهلیست که به شرع اعتراض نداره، میدانست که فاسده مست انجام میداد، اون مغرور نیست، اینجا حق دارن برگردنش بگیرن. اگر نفر جاهل یک جاهلیست که میدانست که باطل انجام نمیداد، اون عالم به فساد اینه گول زد، گفت معامله صحیح انجام دادیم، خب اینجا این مغروره. اینجا اون اضافه ها رو میتونه برگرده از قار بگیره. بله اصل کتاب را گرفته پول داده بله کار نداره. اما اگر آمده معلوم شد که بیفاسد بوده، منافع مستوفات ازش خواستن، منافع غیر مستوفات ازش خواستن، اگر از بین رفته بود قیمت ترقی کرده بود، قیمت مقرار از خواست چه اینجا؟ این مغرور، این جاهل اینجا مغرور. یرجع الی من قرره کن با یه آدم باشه. این است که امام آمده مغرور جاهل را، جاهل دو قسم کرده. یک قسمش قاعده غرور شامله. شیخ طوری تعریف کرده قاعده غرور شامل مالانفی نیست اصلا، این طور تعریف کردن. اما امام گفتن خیر، قاعده غرور یک شق شامله. اون جاهل اگر جاهلی بی مبالات باشه بعد مغرور نشده، میدونست که فاسد انجام میداد. بنابراین حق دارد برگردن از اون شخص، منافع مستوفات که اون رو بگیرن دیگه. بله چون مغرور است. بله بله جاهل دو قسم کنه. آن جاهل را دافع عالم بوده، یعنی بایه مشتری که قابضه جاهل بوده. این جاهل را گفتن شیخ طوری تقریر کرد که اینجا این جاهله، این زامن است، فرقی نمی، این طور گفتن. امام خان فرمانده قاعده غرور گفتن اینجا جاری نیست، یعنی شیخ انصاری. امام فرمانده که اینجا دو جور ما جاهل داریم. یه جاهل داریم که اون آمد و میدانست فاسده ولی این نمیدانست. اما جاهل جاهلی که اگر میدانست فاسده انجام میداد، میخواد این معامله انجام بگیره، غرورم نیست اینجا، میدانستم اگر که این، یعنی مگر میدانست که فاسده باز انجام میداد، میخواد این دانسته صورت بگیره، از طرف کسی هم گول نخورده، میخواد انجام بشه. این را قاعده غرور شامل نمیشه.
حکم عالم پیدا نمیکنه.
بله حاله چرا؟ اون عالم آمد، اون شخص عالم است، اون بایه عالم است به فساد و آمد همه چیز است، آمده سراغ این جاهل گتواره، این جاهل هم با اون معامله کرده، کتاب را از اون خریده به این پول، این شخص آورد کتاب را به این داد، کتاب را آورد به این داد به این مشتری، گفت معامله هم صحیحه. این هم جاهل بود، جاهل بوده، کتاب را گرفت، کتاب را گرفت و بکرد معامله صحیحه. خب اما خب فاسد بود واقعا دیه. بعدن معامله چون فاسد بوده، صاحب کتاب آمد از این شخص کتاب را میخواد، منافع مستوفات را میخواد، دو غیر مستوفات را میخواد، سه کتاب از من رفته ترقی کرده قیمت بازاریش رو 10 برابر و میخواد از همین میخواد. خب این مغرور هم که نیست که، باید بدهی همه اینا رو دیگه، باید همین علالیت شامل همه اینا هست دیگه. این کجاست؟ این اون جاهلیست که متشرع نیست، فاسدم بود این کارو میکرد، این مغرور نیست از کسی. بله با شما هرچی، بله بالاخره اینجا حکم حکم وضعیه، در اینجا فرق نمیکنه حکم جاهل مقصر واسه حکم تکلیفیه، اینجا حکم که وضعیه، حکم وضعیه دیگه، در احکام وضعیه فرق نمیکنه. بله جنابت برای آدم جنوب، نه طهارت، نجاست، ملکیت برای اینها دیگه جاهل قاصر و مقصر در احکام تکلیفیه است و عذاب و اقامه، اون در احکام وضعیه فرق نمیکنه، جاهل قاصر و مقصر فرق نمیکنه دیگه. بله خب اینجا حکم از زمان از احکام وضعیه است. خب این درسته هست که اون جاهل جاهلیست که لایوبالیست و اینا، بل خب میخواد معامله جا. اما اگر نخواد جاهل است، اون آقاید گفت نخواد کتاب مال شماست، خب معامله هم صحیح هست، گول این کتاب گرفت، کتاب گرفت و بعد از این چند ماه قرار شد به این که چه؟ قرار شد به این که این عرض کنم که این کتاب، این معامله فاسد بود، معامله فاسد بود، کتاب رو بالفته بود. خیلی چی اینه گول زد به این آدم متشریع هست. اگر میدانست به این که این معامله باطله نمیرد کتاب را. اما اون گول زد گفت نه خیلی معامله صحیحه. اینم گول خورد. گول خورد حالا آمدن ازش چی میخوان؟ کتاب را که میخوان. درست. منافع مستوفاتم که چند ماه مطالعه کرد. منافع غیر مستوفات. کتاب کم کم از بین رفته باشه قیمت کتاب بخوان 10 برابر. این یک شخص جاهلی است که مغروره، گول خورده. این حق داره برگرده تو از اون شخص قاره، اون باگه قار حق داره برگرده، اون عوض منافع مستوفات ازش میگیرن بگیره، از اون عوض منافع غیر مستوفاتش میگیرن بگیرن، اون اضافه قیمت رو ازش بگیره. این اقدام کرده بر معامله، اون اندازه که معامله صحیح مقتضی هست اون اندازه این شخص تضمین شده، ضامن شده، باید خرامان بکشه. ولی اون اضافه ها چه میشه؟ اون نسبت اون اضافه های مغروره، مغروره جلو منظر به. این هم کلام امام رضوان الله علیه، یک کلام تمام و درستی است. خب بنابراین این قاعده با تمام معنا با تمام ملحقاتش تمامش ترا برسه رو عکس قاعده، این قاعده عکسی هم داره. و شیخ اعظم انصاری میگه به اما عکسها، عکس قاعده، عکسش چیه؟ ان ما لا یزمن به سیه لا یزمن به فاسده. البته این عکس عکس منطقی نیست. اون شما در منطق خواندیم اینه که موجب کلیه نعکسه به چی؟ به موجب جزئیه. برای اینجا هرچار کلیه، چون هرچان کلیان عکس منطقی نیست، عکسیست که شیخ فرمودن. ولی در منطق موجب کلیه نعکسه به موجب جزئیه. برای دیگه اینطوره، مثلا کل انسان حیوان، عکسش چیه؟ بعض الحیوان انسان، محمول به جای موضوع موضوع قلیتون شد. کل انسان حیوان، عکسش که بعض الحیوان انسان، موجبه کلی یعنی عکس به موجبه جزئیه. ولی شیخ اینجا هر دور کلی گفته دیگه، این عکس اصطلاحی نیست. خلاصه عکس قاعده و هوا انه مالا یزدان به سیه و یزدان به فاسده. بعد هم معناه اینه ان کل عقل لا یفید سیه و زمان مورده و فاسده لا یفید زمانه. هر عقلی که اگر صحیح بود زمان در اون نیست، قرامت در اون نیست، مثل هبه و امثالانه، فاسدش هم شد همینه. حالا چند تا مثال میزنه ایشان. اول که ما فی عقد رهن، در عقد رهن اون راهن بدهکار این مرهونه رو آورده میذاره پیش طلبکار، طلبکار رو میگه مرتهن. خب گذاشت این فرش گذاشت اونجا برمان رهن، اون شخص مرتهن زامن نیست این فرش رو، اگر سیل آمد بر زامن نیست، دو زامن بر زامن، مگر تعدی و تفرید کرده باشه. بنابراین در عقد رهن مرتهن زامن نیست، صحیح باشه فاسد هم باشه که داره، فاسد هم باشه بطوره. یعنی اون شخص مرتهن نسبت به این مرهونه زمان نداره الا به تعهد نو تفریطن اقدران سهی شد، فاسد شد همینطوره، اقدران فاسد درآمد. این فرش پرلی اون طلبکار گذاشتن تعهد و تفریط نکنه زامن نیست، بس کل دما لای ازمان به سهی لای ازمان به فاسده. این اول اقدران. خب دوم وکالت، یه شخصی رو وکیل کردی برای این فرشی بفروش، اونم مرداش بوده این فرش رو بفروشه، تعدی و تفرید نکنه زامن نیست، چرا که در سعی زامن نیست، فاسد شمس زامن نیست، چون استیمان کردید دیگه. امین. دو سوم مزاربه، در مزاربه اون عامل، مزاربه یک نفر داریم این صاحب پوله، صاحب سرمایه است، یعنی نفر داریم عامل کار میکنه از اون پول استفاده در میاره، استفاده رو بر اساس قرار داده خودشان اون شخص مالک و این عامل با هم دیگه تقسیم میکنن. در مضاربه عامل، عامل هم امین است، چون برای خاطر اینکه صاحب پول این را استیمان کرده، گذاشته پول در اختیار اون شخص عامل که عامل بره کار بکنه استفادهش قسمت کنن. بنابراین اون عامل چی؟ امینه. اگر تعدی و تفرید نکنه مضاربه فاسد هم شد، تعدی و تفرید نکنه اون زامن نیست. اینم مزاربه. آریه، آریه همینطوره. شما کتاب دادی کسی مطالعه کنه، آریه است دیگه. حالا اگر این آریه صحیح بود اون زامن نبود، دوز میبرد، سیل میبرد، تعدی و تفریط نکرده زامن نیست، فاسده هم همینطوره. آریه اون تو آریه، آریه ذهب و فضه زمان داره، میگه آریه غیر مضمونه. بعد آریه در دو جا زمان میاره، یکی این که آریه ذهب و فضه باشه، دوم شرط زمان کرده باشن. ایشان میگه حتی شرط هم کرده باشن باز محل بحث ما، ولی خاطری که ما قبلا گفتیم عقد به تب اقتضای صحت اقتضای زمان بکنه یا نکنه، عقد به تب اینطور باشه، اما اون که به واسه شرط میاد چطوریه اون رد محل بحث ما خارجه. بعد قبلا گفتیم که کل عقدن آیا انواع مراده یا اصناف مرادن یا افراد مرادن، و ما اختیار کردیم به این که اصناف مراده. بالاخره بعدا گفتیم به این که اما اون عقدی که واسه شرط اجتمان آورده از محل بحث ما خارجه، ما اونو میگه به تب چه باشه. این است که اینجا اینجا میگه آریه غیر مضمونه، بلکه مضمونه بناهن بر این که مراد به افاده سه زمان به نفسه مفید زمان باشه، نه به امر خارج که شرط خارجه هم و غیر ذلك از عهود لازم و جایزه، تا انشاءالله تعالی بس کنیم. انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آله.